عدالت اجتماعی چرا مزد نگیرن. ولی من عرض میکنم که پاسخ گران شدن یا نشدن دلار، پاسخ عدالت اجتماعی، پاسخ کنترل بازار، پاسخ راه پیشرفت کشور در دانشگاه باید تولید بشه، نه در فضاهای سیاسی. گفتمان این، راه حلای این در فضای علمی باید تولید بشه، در نشست‌ها، آزاداندیشی‌ها. راه جهش علمی کشور در دانشگاه باید پیدا بشه، راه سرعت رشد علمی کشور باید در دانشگاه پیدا بشه. ولی فرمایش شما هم قبول دارم که بالاخره از جریان دانشجوی انتظاراتی هم هست دیگه. جریان دانشجوی
من برای که حرف شهید نشه یه نکته عرض بکنم، ببخشم وقت زیاده بود،
نوبت های عباسی بودم.
یه مثال من بزنم جالبه جام دکتر، این که جنبش ها کاری کردن یا نکردن، من یه مثال بزنم از آخرین دیدار رمضانی دانشجویان با شهید جمهور سید ابراهیم رئیسی، خدا خیرشون بده. ما تو در جلسه بودیم، نماینده تشکل ما که از دانشگاه علامه طباطبایی بود، جناب آقای برقمدی که دبیر حالا اون سال انجمن اسلامی علامه بودن، گفتن که ما در حوزه انتخابات کاری کردیم، کارهای علمیش انجام شده، کارهای فکتاش انجام شده، اون بخش علمیش بحث اجرایش با آدمهای مختلف صحبت کردیم و میتونیم امروز یه تز در حوزه انتخابات و نظام انتخاباتی بدیم. جالبه ریاست جمهوری خیلی هم اونجا استقبال کردن، گفتن که جناب آقای بهادری انشالله ارتباط بگیریم با بزرگواران و این مسئله رو پیگیری کنیم. جناب فاطمه‌پور، در بعضی از تشکل‌های ما این کارا صورت گرفته در حوزه مسائل پیچیده همین حوزات، شاید بگم در حوزه ارز در همون دانشگاه چندین جلسه برگزار شده که مسئولین جمهوری اسلامی ایران حضور پیدا کردن، کارشناسان حضور پیدا کردن، نکاتشون گفتن، در دانشگاه تربیت مدرس هم به همین طور ما این کار انجام دادیم. در بعضی از مسائل، حالا یک از این نکات عرض بکنم، ما فکت علمی داشتیم، یعنی 4 صفحه نامه نوشتیم برای نمایندگان مجلس که این اقدام شما دارین انجام میدین به این دلایل، به این دلایل این اتفاقات میفته، که جالب خود نمایندگان مرکز پژوهش‌ها از ما پیگیر کار شد که آقا اگر کاری داریم همکاری داشته باشیم در این حوزه. یعنی میگم در بعضی از دانشگاه‌ها این اتفاق افتاده.
متشکرم شما زنده بودید. جناب عباسی خیلی خلاصه بفرمایید دیگه، ما خیلی مزاحم جامعه فاطمه پور نشیم.
در رابطه با همین نکته من یه چیز بگم، بدن انسان هم نیاز به انواع مختلف مواد مغذی داره، صرفا یک نوع مواد مغذی کفایت نمی‌کنه. آقا هم اگر این نکته رو بیان کردن، بر فرض این است که این کم رنگ‌تر شده نسبت به سالهای گذشته، نه اینکه این اولویت یک 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 باشه، الباقی رو فعلا بذاریم کنار. کمون که الان می‌بینیم فضای بین‌الملل چقدر مهمه، ارتباط با دانشجویان خارج از کشور الان چقدر مهم و بولد تو کشور. پس اینکه ما
برجسته
است، پس اینکه ما
فارسی رو پاس بدیم،
پس اینکه ما بیایم بگیم صرفا اولویت یک
تعادل باشه، به نظرم همون پذیرفتیم که باید هم نگاه داخل داشته باشیم هم نگاه به خارج داشته باشیم، ولی افراط و تفریط نباید بشه، یه جایی همش به مسائل خارج از دانشگاه پرداخته بشه و جایی جای فاطمه پور اگر نکته‌ای دارید در خدمتتون هستیم و الا خداحافظی کنیم با جناب عالی.
من عرض دیگه ای ندارم. من فکر میکنم که اصل نکته ای که به ذهنم میرسید و برداشتی که از فرمایشات حضرت آقا داشتم و مطالبه ای که ایشون داشتن و تحلیلی که بعدش گفتمان حضرت آقا رو ما کردیم، جلساتی گوش گذاشتیم، همینه که من از شما عرض کردم. ما در داخل دانشگاه از مجموعه های مختلفی که در این حوزه باید عملیات بکنن کمکاری هایی میبینیم، نمیخوام بگم چه بخشی و کجا و اینها، ولی کلن این حوزه اگر اون نقش موتور محرک و پیشران خودش رو ایفا نکنه، مسائل جامعه هم حل نخواهد شد.
دقیقا.
لذا بالاخره منم نمیگم کار بیرون رو باید تعطیل کرد. میشود 70% انرژی رو در دانشگاه گذاشتی، 30% هم برای مسائل بیرون و جامعه. عرض من اینه، حالا دوستان میتونن قبول داشته باشن، میتونن قبول نداشته باشن، این دیگه بحثی نیست که ما الان بخوایم همدیگر رو قانع بکنیم. دوستان برداشت خودشون رو از وضعیت گفتن، منم برداشت خودم رو از وضعیت.
متشکرم، خیلی ممنون جناب آقای دکتر فاطمه پور،
معاون توفیق برای شما و شنوندگانتون دارم.
متشکرم، خداحافظ شما. گفتگو کردیم با جناب دکتر فاطمه پور، معاون محترم سیاسی فرهنگی نهاد رهبری در دانشگاه. Thank you. خب تشکر میکنم. تا اینجا ما بحث خوبی رو داشتیم به نظرم، هم بخش اول گفتگومون که اصل بیانات مقام معظم رهبری بود و هم بخش دوم که چقدر بهش توجه شده. ولی من هنوز خوب پاسخم رو نگرفتم و دوست دارم که جناب عباسی و جناب زنده بودی در موردش صحبت بکنن. ولی قبلش ما یه مهمان تلفنی داریم، جناب آقای پارسا یوسفی، دانشجوی مهندسی مکانیک خواجه نصیر و جانشین حوزه بسیج. عرض سلام و خدا قوت دارم. جناب آقای یوسفی صدای ما رو دارین؟ خب ارتباط برقرار نیست ظاهرا، ما با جناب عباسی ادامه میدیم. جناب عباسی من میگم هنوز خوب قانع نشدم که آیا شما به من یه تشکل دانشجویی معتقدین که نه، حالا دوستان صحبت که تو این چند دقیقه گذشته شد، تشکل‌های دانشجویی چقدر فرمایشات مقام معظم رهبری تو یک سال گذشته پیاده سازی و اجرا کردن؟
در اطلاع یک نکته من نگفتم اول در جواب آقای عزیز دلمون که دانشگاه فتح شد در زمان انتخابات، چون شاید اگه فتح میشد نتیجه جور دیگه بود. دانشگاه ها از اون دیدی که از اتاقا گفتم نگاه به داخل باشه، در ایام امتحانات که دانش شد همه درگیر امتحانات هستن، صرف فعالیت ها مقدار قابل قبولی در داخل دانشگاه انجام شد. با توجه به شرایط دانشگاه تعطیل، صرفا برای یک امتحان باز میشه، دانشجو میان امتحان میدن و میرن، همه درگیر امتحانات هستن. قالب دانشگاه به همین چیز بود. بر همین حرفی که آقا میفرمان داخل دانشگاه توجه شود، نگاه کنی فضای تبلیغات انتخابات
توی این محور و توی این مؤلفه، پس تقریبا تشکر
به نظر من حالا بررسی که من دیدم و فعالیتایی که بنده مشاهده کردم واقعا خوب بود.
شما هم معتقدین که خوب توی این محور عمل کردیم توی یک سال گذشته یا نه؟
من نظرم واقعا منفی است، یعنی اگر بخوام
سالهای گذشته
خیر، شاید چند استثناءاتی در کشور بعضی از دانشگاه خوب عمل کردن، ولی در مجموع که شما بگیرید ما استثناءات رو که حذف بکنید در نمودار می‌بینید خب عمل کرده خوبی شاید نسبت به 10 سال پیش نبوده. خب
10 سال پیش
اینم عرض بکنم این
کنار
یک نکته عرض بکنم، ما نسبت به 10 سال پیش جامعه الان باش مواجهیم که نوع طرفداریش، نوع کنشاش تغییر کرده. 10 سال پیش نظام، حالا بگیم فضای مجازی، اینقدر رسوخ نداشت. قدرتش از صدا سیما در حالا بگیم حوزه مثلا حالا جامعه بیشتر بود، ولی امروز گوشی‌های تلفن همراه همین بحث فضای مجازی قدرت بیشتری به دست آورده. مدل کنشا تغییر کرده. در انتخابات شاید دیگه مردم اونطوری نباشن که بیان مثلا تو خیابون حضور داشته باشند. مدل‌ها تغییر کرده. یعنی میگم، یعنی اصلا جامعه تغییر کرده در نوع کنش و رفتارش. نمیتونیم بگیم که چون ما این کار کردیم خوب بوده. نه، جامعه هم تغییر کرده، ما هم باید نسبت به اون یه تغییرات تو رفتار داشته باشیم، همونجور که در دوران کرونا اتفاق افتاد. دوران کرونا ما رفتارهامون و کنشامون رو تغییر دادیم. ولی خب من
نکته حالا من فرمایست تا نکته پوستر هم بگم که داشتم در صرف شما که تشکلهای دانشی کلان در سیر رسانه‌ای ضعیف عمل میکنن قابل قبوله. خب این نکته رو هم من از آن دارم حس می‌کنم شما هم با این نکته موافق یا شاید شما هم با این نکته
باشه.
در فعالیت رسانه‌ای خوب عمل نمی‌کنن، یعنی اونقدر که حضوراً بروز و ظهور دارن مجازاً بروز و ظهور ندارن، کما اینکه الان لازمه که بیشتر در اصل
رسانه‌ای. حالا این توی یک محور، پس اینو تقریباً حالا باید بپذیریم ولی شرط مخالفه ایشون موافقه که دو اصل نگاه به داخل تقریبا به توصیه مقام معظم رهبری عمل شد. یکی از توصیه‌های دیگه مقام معظم رهبری بحث توجه به مبانی دینی و اسلامی و انقلابی بود، یعنی اون کمیت گرایی و کیفیت گرایی که عرض کردم. استنباط ما از صحبت مقام معظم رهبری به جای تعدد برنامه‌ها بریم یه مقداری روی مبانی کار بکنیم. تو این حوزه به نظر شما چه اتفاقی افتاده؟
ثمره اینو از ادعا خودشون بیان کردن، گفتن که باید این حلقه‌های مطالعاتی، این نظام فکری درست، نتیجهش میشه حرکت درست فکری جوان‌ها.
بله.
اینو اگر باز هم بررسی بکنیم می‌بینیم آره بعضی از دانشگاه‌ها تو این حوزه خوب عمل کردن، اما در کل می‌بینیم نه، خوب عمل نشد و واقعاً می‌بینید پس فردا دو مرتبه در بیانات آقا دو مرتبه بیان میشه توجه به مبانی.
توجه به زنده بودی به نظرش باشه مبانی تو این حوزه خوب عمل کردیم.
یک مثال میزنم و چند تا
نتیجه بگیریم.
آره. یه مثال تو حوزه نشریاته، ما همیشه وفق تو تشکل دانشی و تو حتی تو سطح اداری داریم که های نشریه فضاش گذشته و اثری نداره. ما توی یک از دانشگاه تهران رفتیم آمارگیری کردیم که یه دانشگاه که مثلا نشریه میده مداوم به صورت هر هفته نشریه داره. از جامعه هدف پرسیدیم اون دانشجویان
تو خوابگاه ها و دانشگاه. 15% گفتن که ما متن ها رو کامل میخونیم، حدوداً 60% هم گفتن موضوعات خاص رو میخونیم.
بله.
و نشون میده بالای 70% آدم ها علاقه دارن این نشریه رو بخونن. قاعدتا هم نگاه ما نیست که وقتی نشریه به یکی میدیم همه بخونند.
پس شما موافقین که با این فرموده آقا عمل شده؟
عمل شده، ولی نکته که وجود داره در حوزه مبانی، در حوزه مبانی شاید بگم نسبت به 10 سال پیش تا ایام کرونا به الان اگر حساب بکنیم، خب یکم وضعیت بهتر شده، بعضی تشکل ها یکم بنیان
بازی زمانی اون معلل محرمدون پارسال تا محرمدون امسال
تو این یک سال
ها به این فرمایش آقا عمل کردن یا نکردن؟
حدودا تعدادش نسبت به قبل به نظر من بیشتر شده.
قبوله، گرفتم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب پارسا یوسفی، دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیر و جانشین حوزه بسیج.
عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمانان عزیز برنامه در خدمت.
متشکرم جناب یوسفی. ما در بخش اول گفتگومون به اهم محورهایی که مقام معظم رهبری در دیدار رمضانی سال گذشته فرمودن پرداختیم. در بخش دوم داریم صحبت میکنیم که چقدر به این فرمایشات در یک سال گذشته عمل شد. آیا اون محورهایی که حضرت آقا تأکید داشتن، مثل بحث عدالت، مثل بحث نگاه به داخل، مثل بحث نگاه به مبانی و توجه بیشتر به مبانی اسلام و انقلاب و عدم مثلا سیاه نمایی، یه جوری باید بگیم بخش بعدیش رو، اینها میخوام ببینید که در یک سال گذشته از رمضان پارسال تا امسال که انشاءالله در روزهای آینده دیدار برگزار میشه، تشکل‌های دانشی چقدر به این فرمایشات آقا توجه کردن؟
بله، عرض کنم که حالا با توجه به صحبت‌های آقا که همین بخشایی که شما و عزیزان فرمودین بود، یک بخش مهم حرفای آقا بحث همین نگاه به داخل دانشگاه بود و بحث حالا این کلید واژه فتح دانشگاه. خب با توجه به یک سری مسائل این اتفاق به نظر بنده سخت‌تر از قبل شده. الان بر فرض مثال ما تو دانشگاه با نسلی مواجهیم که نسلیه که یه بخش خوبی از تحصیلش بحث کرونا و مجازی بودن بوده، یا خب یک سری اتفاقاتی که افتاده مثل اتفاقات 401 و اینها باعث شده که خب این ارتباطه شاید یک مقدار سخت‌تر بشه و این کار فتح دانشگاه کار سخت‌تری باشه و شاید نیاز به قالب‌های جدید داشته باشه. حالا عزیزان به قالب‌ها اشاره کردن، مثل بحث حلقه‌های مطالعاتی، مثل بحث نشریات. یه قالب دیگه‌ای که خیلی اشاره میشه و خود حضرت آقا هم اشاره میکنم مثل کرسی‌های آزاداندیشیه، که خب کرسی آزاداندیشی یک خوبی که داره یک حالت دیالوگ رفت و برگشتی داره و این یه نکته مهمی که داره، علاوه بر این که حرف در دانشگاه زده میشه، حرف دانشگاه که من اعتقاد دارم دانشگاه هم یک جامعه‌ایه که نظرش نظر کل جامعه است، یک جامعه آماره خوبیه، حرف هم شنیده میشه و این خب توی محاسبات و تصمیم گیری های ما خیلی اثر بیشتری داره. اما یه نکته دیگه که بنده دارم، حالا بحث این که بحث گام دوم هم من داشتم گوش میکردم بهش اشاره شد و بحث این که یک مقدار مسائل رو باید واقعی ببینیم یا کلید واژه‌اش هم بحث مماس شدن با مسائله، به نظر من اون نقطه‌ای که جنبش دانشجویی میتونه خیلی درش اثر داشته باشه، خب دو وجه داره. یه وجهش داخل دانشگاه و فتح دانشگاه، یه بخشش هم بحث رو به بیرونه که این به نظر من میتونه محتوا باشه برای اینکه ما بیایم داخل دانشگاه از تدریس این استفاده کنیم. من فکر میکنم اون بحث بررسی مسائل اصلی کشوره که ما به عنوان جنبش دانشجویی، به عنوان اون نهادی به اسم دانشگاه در کشور، باید به این مسائل کشور یه توجه ویژه‌ای داشته باشیم. حالا چون من این دیدار اخیر آقا با کارگزاران هم داشتم بررسی می‌کردم، می‌بینیم که آقا چندین ساله مهمترین مسئله کشور رو بحث مسائل اقتصادی می‌بینه و به نظر من یه نقطه مزیت جنبش دانشجویی همینه که تو این نقطه بتونه اثر بخش باشه، با جریان سازی این بحث، با گفتمان سازی این بحث، با مطالبه گری در از کارگزاران و سیاست گزاران، و حالا این زیسته تشکل خود ماست که بنده میگم کلام مسئله اقتصادی کشور چیزی نیست جز بحث تولید، یعنی بحث ایران مولد. و خب آقا هم اگر به نظر من یک اشتباه محاسباتی میدونه کار دشمن رو، این اشتباه محاسباتی میاد دقیقا توی همین نقطه قرار میگیره که دشمن انگار ایران رو مثل کانادای امروزی، مثل اوکراین امروزی میبینه و تفاوت ایران رو با این کشورها انگار نمیبینه و اشتباه محاسباتیش همینه که توی محاسباتش این دو جنس کشور رو یک شکل میبینه. نکته اصلی اینه که خب ما الان کشوری داریم که مردم انصافا پاکارن، ولی فقیه توی این کشور حاضره و این نقطه نقطه‌ایه که ما کشورمون یک کشور با آبروه، یک کشوریه که طلایه‌دار دشمنی با مستکبرانه. نکته اصلی اینه که خب ما باید یک کشور مولد باشیم برای رسیدن به این نقطه. راه حل برون رفت از وضعیت فعلی اقتصادی و بهتر شدن فضای اقتصادی، خب حرفای مختلفی زده میشه از حالا راهکارهای اقتصادی که خب بنده اقتصاددان نیستم، اما راهکارهای مختلفی هست. اما از بین همه راهکارها فکر میکنم تمام کارشناسان این از آن دارن که بحث تولید و مولد شدن یک کشور بهترین نقطه برای برون رفت از مشکلات فعلیه. در همین واسطه من فکر میکنم تشکل دانشجوی ما که با تولید تعیین نسبت نکنه، به نظر من یک ذره شاید از صحنه به دور باشه و واقعا با مسئله اصلی کشور مماس نشده باشه. من این واسطه من فکر میکنم اگر هم ما میخواییم کرسی آزاداندیشی تو فضای دانشگاه بگیریم، اگر این رنگ و بوی تولید داشته باشه، ما به اون هدف دقیقمون رسیدیم. اگر ما میخواییم نشریه پخش کنیم، اگر این رنگ و بوی تولید داشته باشه، ما به اون نقطه‌ای که میخواییم رسیدیم. و باید این رو حس کنیم، آقا میگه در جمهوری اسلامی هر جا هستید همون جا رو مرکز عالم بدونید، باید این رو حس کنیم. اثرگذارترین، یعنی برای ما اثرگذارترین جا برای کشور تو بحث تولید همین دانشگاهه.
متشکرم جان یوسفی، با ما باشید. یه بخش عالم مجاز داریم بشنویم و بعد برگردیم انشاءالله ادامه برنامه.
سلام به همه شما جوانای عزیز، توی این بخش میخواییم سری بزنیم به عالم مجاز، همون دنیای مجازی. کاربری به اسم دانشجوی ایران گفته دیدار رمضانی دانشجویان با رهبر انقلاب فرصتی بی نظیر برای تبادل نظر و بیان دغدغه های نسل جوانه. این ارتباط مستقیم نشون دهنده اهمیت نقش دانشجویان در پیشرفت کشوره. نرگس خانم هم اینطور گفتن که هر سال در ماه رمضان دانشجویان با رهبر انقلاب دیدار می‌کنند تا مسائل و پیشنهادات خودشون رو مطرح کنند. این تعامل سازنده مسیر توسعه و تعالی جامعه رو هموارتر می‌کنه. همینطور آقا مصطفی گفته ملاقات رمضانی دانشجویان با رهبر انقلاب فرصتی برای شنیدن رهنمودهای حکیمانه و تقویت انگیزه برای ساختن آینده‌ای روشن‌تره. کاربری به اسم راه نور اینطور گفتن که دیدار سالانه دانشجویان با رهبر انقلاب در ماه رمضان نشون دهنده اهمیت گفتگوی نسل‌ها و انتقال تجربیات برای پیشبرد اهداف والای انقلاب اسلامی هست. و در آخر زینب خانم هم گفته که در دیدار رمضانی با رهبر انقلاب دانشجویان میتونن نظرات و پیشنهادات خودشون رو مستقیما مطرح کنن. این تعامل نشون دهنده ارزش والای تفکر و خلاقیت در جامعه اسلامیه. ممنونم که با من همراه بودید. بریم تا با ادامه برنامه همراه باشید.
خب تشکر میکنم از همکاران عزیزم در اتاق فرمان. ما بخش انتهای برنامه‌مون اینه که برای ماه رمضان امسال چه پیشنهاداتی دارین، دانشجویان عزیز چه باید بگن. ولی قبل از اون من خودم به عنوان یک کسی که تشکل دانشجویی بودم در 30 سال قبل میخوام در مورد این صحبت بکنیم که دو تا برداشت دارم من از صحبت مقام معظم رهبری. این چیزی که شما فرمودین در حوزه عدالت، فرمودین که دانشجویی گفت که بی‌عدالتی فلان اینا، که از آقا اعتراض کردن گفتن نه نسبت به گذشته بهتر شده وضعیت ما، بله عقب ماندگی داریم ولی بهتر شد. یعنی از آقا یه جوری مثبت اندیشی رو خواستن به دانشجویان تذکر بدن و اون منفی اندیشی رو و نگاه منفی رو یه جوری سعی کردن که کم رنگش کنن. در بخش بعدی هم که باز فرمودین دوستان فرمودن که صحبت کردیم این بود که اختلاس و ارتشا و این مسائل و مشکلات و اینها رو به حساب نظام نذارین. یه جوری اینجا هم حضرت آقا به نظر من تذکر دادن به تشکلهای دانشجویی که منفی نگاه نکنین. نیمه پر لیوان
خله های قانونیه. خب تو امریکا هم همچین وجود توربان وجود داره. ما هم حدودا شاید این 40 ساله داریم کار
می‌کنیم. می‌خوام بگم که من از دو تا بخش صحبت مقام معظم رهبری به این جنبندی میرسم که مقام معظم رهبری میخوان یه جوری به دانشجوها بگن که نیمه پر لیوان رو هم ببینید، همش نیمه خالی لیوان رو نبینید. آیا در یک سال اخیر از رمضان گذشته تا الان تشکل‌های دانشجویی به این سمت رفتن که مقداری نیمه پر لیوان رو ببینن، یه مقداری مثبت اندیش‌تر بشن، یه مقداری هی تأکید بر نقاط منفی و ضعف و آسیب ها و تهدیدات نکنن و به فرصت هایی که وجود داره، به قوت هایی که وجود داره بیشتر بپردازن؟ در خدمتتون هستیم. هر کدوم از دوستان یه دو سه دقیقه حداقل در مورد این صحبت بکنید، اینو جمع‌بندی بکنیم بریم بخش آخر.
اول فقط یه نکته میخوام با آقای یوسفی بگم، خدا قوت به استفاده که من از بیاناتشون، فقط چون که موضوع سخنرانی بیانات آقای دیدار دانشجویی بود، کاش تو همین موضوع بود نه اینکه باقی بیاناتی چی میخواد بررسی بشه. دو تا نکته هم گفتن که نکات کاملا درست و صحیحی بوده، که بحث اقتصادی که حضرت آقا بارها تو جلسات مختلف اینو بیان کردن، و بحث بعدی که واقعا به دانشگاه برمیگرده، به محور اصلیش دانشگاهش، بحث کرسی آزاد اندیشی. از آقا گفت میگن که اگر این کرسی ها برقرار میشد خیلی از مشکلات و بحث ها درون دانشگاه حل میشد و به بیرون پیدا راه پیدا نمیکرد. تشکل ها واقعا میگم تو این مورد خیلی با سختی کار میکنن، با ترس کار میکنن. این حالا اتفاق هم هست دیگه. چرا؟ چون حتی دانشجو هم مایل نیستن بیان حرفشون رو صریح بیان بکنن،
در حالی که ما بستر و زمینه رو فراهم نکردیم.
هم بستر و زمینه، هم فضای لطف حراست در داخل دانشگاه، هم علاقه نداشتن تشکل هاست به اینجور مباحث. میان خب با تعداد کمی میان میشینم، خب این تعداد کم شاید تعدادشون کمتر از فضای ذهنی من نهی باشه، اما ثمره خیلی زیادی میتونه داشته باشه. این انشالله که حالا باز هم تشکل ها سمت این برن که این بستر فراهم بشه. در طور موضوعی هم که شما بیان کردید، موضوعش از
زنده بودی هستم،
نیمه پر
نیمه پر لیوان. واقعیت این که ما بگیم تشکل‌ها به این موضوع اشاره نکردن یا توجه نکردن اشتباهه. مثلا من هر فعالیتی که انجام میدم برای بر فرض نیمه پر لیوان دارم انجام میدم، کنارشون نیمه خالی رو هم میگم. اما این که ما صرفا بچسیم به نیمه پر لیوان هم غلطه، کما اینکه تشکل‌ها به این مورد هم نیمه خالی لیوان هم اشاره میکنن. مثلا جلسه ای گرفته میشه با موضوع اقتصاد، مشکلات اقتصادی گفته میشه، خلاهاش گفته میشه، از اون ور پتانسیل ها هم گفته میشه. یعنی این دو تا چیز همسویه که باید با هم دیگه پیش بره. حضرت آقا هم که نکته رو بیان کردن،
از سال گذشته تا الان در حوزه تشکل‌های دانشجویی به این فرمایش مقام معظم رهبری عمل شد.
این که بخوام من مقصداقی بررسی کرده باشم، واقعیت بررسی نکردم، اما در راستای حرف شما که این بحث بیانات رو بیان کردید، میگم صحبت آقا اینه که به این تو جلسات یه گرفته میشه یا تو گردهایی که داخل دانشگاه بررسی میشه، نقاط ضعف که گفته میشه در راستاش به اندازه کافی نقاط قوت بیان نمیشه.
این متشکرم. شما زنده بودی در خدمت.
این حالا من ادامه صحبت‌های شما میرم، حالا چون گفته جذابیه. اینکه نگاه امید آفرین باید باشه. خب بعضی وقتا دانشون نمیاد، خب شما باید منتظر اون که نباید باشی، که باید خودت بری دنبالش. یه جایی هست میگن اسلام وقتی بنیانهاش گذاشته شد، یه نفر آدم جذب شد. اول حضرت خدیجه
و سالها طول کشید.
آره، یعنی میگفت شاید تا چند مدت اول 4-5 نفر مسلمون بودن. خب یه نگاه که من تو دانشگاه همیشه عقیدمه، ما حالا بگم تو دانشگاه کارشناسیم 17 سال بود که یه بدنه تولید شده و هی بچه‌ها دارن کرسی آزاداندیشی میگیرن. یک از کارهایی که برای ما تبلیغات وجود داشت، همیشه این کارو میکردیم. یک هفته قبل از مراسم میرفتیم تک تک اتاقا رو میرفتیم، میگفتیم راستی نظر در این موضوع چیه. شاید ساعتام توی اتاق می‌نشستیم، یک ساعت به طرف بحث می‌کردیم، گفتیم خب هفته آینده کرسی آزاداندیشی در همین موضوعه، بیا حرفتو به نظرم بزن. طرف به واسطه اعتماد ارسدنی که داشت میومد اونجا بالا حرفش رو میزد. خب همه حرفش رو میزدم، شاید بگم فضایی که ایجاد میشد فضای خیلی خوبی بود. به معنی که یک برهه کرونا به وجود اومد و تشکلها یک دفعه واسه شدن، آدمهایی که تو شاید بگم بهشون گفتن دانشگاه شما یه گروه داخل نمیدونم حالا فضای مجازیه، باید تو اونجا دانشگاه مدرک رو میگیری. بنده خدا تازه اومده دانشگاه، نمیدونه آقا فرق دانشگاه با اون مدرسه دبیرستان چیه، و اصلا یه فضای افسردگی رو بعضی وقت تو این نگاه دانشجو میدیدی شما. بعد یه دفعه بورانی به وجود اومد، هیجانات زد بالا، یه دفعه هیجانی رفتار کرد. من دیدم تو همون دانشگاه، تو همون برها، دانشگاه‌هایی که این کرسی‌ها رو برگزار می‌کردند خیلی بهتر مدیریت کردن دانشگاه رو، یعنی فضا خیلی فضای آروم‌تری شد. شاید بگم کرسی اولی که ما تو اون بره گرفتیم گفتیم الان دعوا میشه، نه افراد حرفشون رو زدن، بعدم مراسم تموم شد. شاید آخرش یکم صدای ما رفت بالا، صدای اون هم رفت بالا، ولی کرسی دوم آرامتر، معقولتر، بیان بهتر و تخصصی‌تر شد. حالا بس تقریبا من قبول ندارم چون اونا میگن سوپا بتونانه، ولی من میگم نه، حرفش رو میزد بعد تو هم پاسخ میدادی، یا قانع میشد یا قانع نمیشد.
بله متشکرم. جناب یوسفی نظر جناب عالی هم داشته باشیم، ایشون که البته پاسخ ما رو ندادن که بالاخره این نیمه پر رو میبینن دانشجو یا نه. تشکر دانشجو
نسبی در دانشگاه
نسبی. خب جناب یوسفی در خدمت شما هستی.
سلامت باشید. عرض کنم که برای بحث نیمه پر، من حالا توی دو تا نکته کلی بحث رو عرض میکنم. نکته اول این که من فکر کنم اگر توی قالب‌های متفاوت بخوایم این رو ببینیم، قالب‌های متفاوت توی دانشگاه‌ها به نظر من تا حدودی انجام شده، یعنی کرسی‌ها الان می‌بینیم انجام داره میشه، یا مثلا نشریات انجام میشه، حالا قالب‌های جدیدتر، قالب‌های فیلم‌های کوتاه و اینها، حالت مصاحبه اینها داره انجام میشه. اما یک حالت دیگه که خارج از این قالب‌ها و این حالت فرمیه، یه بخش ارتباط نرم و ارتباط با کف دانشگاه و ارتباط دوستان تشکلی با خود دانشجوهاست. این به نظر من کمرنگه و ما اگر بخوایم این اتفاق رو رقم بزنیم، یعنی این نیمه پر لیوان رو نشون بدیم، این امید آفرینی رو نشون بدیم، نیاز داریم این ارتباط نرم و ارتباط فرد به فرد و ارتباط شخص به شخص و اونم واقعا از سر رفاقت و دلسوزی، این رو به وجود بیاریم و از طریق این ارتباط بتونیم حالا هر نکاتی هست، هر امید آفرینی هست، اینو انجام بدیم. برای همین توی بحث حالا یکم سخت‌ترش که از طریق قالب‌های متفاوت، از طریق نشریات، اینها به نظر من انجام شده، اما به نظرم بخشی که باید روش توان گذاشته بشه روی بحث ارتباط نرم و خیلی فرد به فرده. نکته دوم کلی هم راجع به بحث، برای همین بحث امید آفرینی و نیمه پر لیوان، من حالا علاوه بر این که دانشگاه باید بیاد بخش های دیگه کشور رو امید آفرینی رو انجام بده، دستاوردها رو نشون بده، خودش هم به نظر من یک رسالتی داره توی این نظام اسلامی و خود این رسالت رو اگه خوب انجام بده، خودش انگار میاد نصف این لیوان رو پر میکنه و بعد حالا میتونه این نیمه پر رو نشون بده. اون رسالتش هم چیزای متفاوتیه که حالا گفته شد، همین بحث تولید علمشه، بحث تربیت عالمشه، بحث جهت دادن علمشه، که فکر میکنم کلید واژه نوآوری که اخیراً هم استفاده کردن خیلی کلید واژه خوبی. اگر دانشگاه علمش جهت دار بشه و برسه به نقطه نوآوری، خود به خود خودش میاد نصف لیوان رو پر میکنه و میتونه این لیوانه رو به همه نشون بده. پس از یک حالتی که بحث قالب‌های مختلف رسوندن پیامه، به نظر من دانشگاه دارن خوب استفاده میکنن، اما بحث ارتباط نرم و به جا آوردن رسالت خودشون توی این نظام کلی، به نظر من نیاز به کار خیلی جدی تری داره.
تشکر میکنم از جناب یوسفی. میرسیم به بخش پایانی برنامه‌مون که هر کدوم از دوستان یه 5 دقیقه حدوداً فرصت دارن و پیشنهاداتشون رو برای دیدار رمضانی امسال بفرمایند که بهتره رو چه نکاتی صحبت بشه، رو چه محورهایی صحبت بشه، با چه ادبیاتی صحبت بشه، و با توجه به تجارب گذشته و برنامه‌های دیدارهای رمضانی سالهای گذشته یه اولویت بندی بکنیم که کدوم موضوعات بهتره مطرح بشه و با چه زبان و چه بیانی. جناب عباسی در خدمتید.